أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فصل الأمر بالأمر بشيء أمر به لو كان القرض حصوله ولم يكن له قرض في توسيط أمر غير به إلا تبليغ أمره. اینجا هستی دوسته؟ بفرما ببینید، سخن از امر به امر، امر به امر. زید به امر بگوید که به بکر امر کن، زید به امر بگه که او به بکر امر کن، میشه امر به امر. یه وقت هست امر به صلات داریم، امر به زکات داریم، یه وقت هست امر به امر داریم. نمیگه زکات بده، نمیگه نماز بخون، میگه امر کن. فلانی، من زیدم، فلانی به خالد به بک امر کن فلان کار انجام بده، میشه امر به امر. خیلی هم شایعه در زندگی ما. خب سوال اینه، اگر مولا امر کند عبدش را به این که به عبد دیگر امر کند، آیا این معناش امر مولا به اون عبد دیگر است یا خیر؟ توضیح بدم. اگر زید امر کند عبد را که امر کند بکر را، آیا این معناش امر زید به بکر به این معناست که انگار خود زید مستقیماً به بکر امر میکنه یا نه؟ بخواییم قضیه خود نزدیکتر به ثمره عملی مسئله بیاریم، خدا به والدین امر میکند که امر کند فرزند را به نماز، آیا معناش این است که خدا خود فرزند رو به نماز امر کرده؟ اگر اینجور باشه نمازهای سریع میشه مشروع، چون به امر خدا انجام میشه، امر بهش تعلق دارد. اما اگر اینجور نباشه، امر مولا به یک عبد برای که عبد کنن امر کنن به عبد دیگر، امر به اون عبد دیگه به حساب نیاد، وقت نمیشه اینجا مشروعیت عبادات سبی و نتیجه گرفت. چون خدا درسته به والدین میگه امر کنید به بچه هاتون نماز بخونید، اما این امر خدا به بچه ها محسوب نمیشه. پس نمازی که بچه میخونه متعلق امر شارع نیست تا شرعیت پیدا کنه. ایشو میفرماید که باید ببینیم قضیه چجوریه. ببینید ثبوتاً قضیه دو صورت داره، فعل واقع قضیه دو صورت داره. گاهی اوقات اون امر دوم موضوعیت دارد، گاهی اوقات اون امر دوم موضوعیت داره، گاهی اوقات اون امر دوم موضوعیت نداره، صرفاً طریقیت دارد، صرفاً واسطیت دارد. همینو بس. ببینید وقتی که رئیس جانشینش رو صدا میکنه، میگه برو دستور بده به درمون در ساعت 8 صبح باز کن، یه وقت هستش که این احضار جانشین برای دستور دادن صرفا به جهت این است که امر او به گوش درمان برسه، امر رئیس به گوش درمان برسه. جناب جانشین، جناب معاون صرفا واسطه است، طریق برای وصوله. هم من میخوام به درمان یک دستوری ابلاغ کنم، نمیبینمش، جانشینم رو صدا میکنم بهش میگم دستور بده به دربان رأس ساعت 7 در رو باز کن. اینجا رفقا اصلا امر معاون به دربان موضوعیت نداره، طریقیت محض، طریقی است برای اینکه امر من به گوش او برس. همین. اگه فرض بگیری راه دیگری هم پیدا بشه، فرض کنید بلندگویی باشه، بشه از طریق او صدا رو به گوش دربان رسوند، یا تلفنی که بشود به او تماس گرفت، یا خودش تصادفاً بلند شه بیاد همون تو دفتر رئیس مثلا، بشه مشابهتاً ابلاغ دستور بهش کرد، دیگه نیازی به معاون نیست، دیگه اصلا مولا به معاون زحمت نمیده، خیلی راحت مستقیما میگه فردا ساعت 10 در باز کن. اگه این حالت باشه رفقا، الامر بالامر بشیئن امر به، به تعبیر مرفوع بود امر مولا به امر به چیزی، امر به همون چیز محسوب میشه. خدا میگه که به والده بچه هاتون امر به صلات بکنید، قصدش این باشد که ابلاغ بکنن دستور خدا رو به بچه هاشون والده، یعنی فقط والده نقش واسطه دارن، امرشون موضوعیت ندارد. اگر اینه وقت اینجا اینگاه امر مستقیم خداست به بچه ها، این یک حالت. اما اگر او کاغذی این ریختی نیست، چه ریختیه؟ ببینید امر خدا به والده مبنی بر امر به سبیان به جهت اینه که خود امر والده موضوعیت داره، همین که والدین امر کنند بچه هاشون در باب عبادیات و امور دینی خودش اهمیت داره. در مثال ما رو فقا، مثال فرضی ما، نفس این که جناب جانشینی که تازه اینجا استخدام شده مثلا امر و نهی بکنه تو این سازمان، تو این سیستم موضوعیت داره، لذا اگه خود رئیس مستقیما دربونو ببینه بهش چیز نمیگه، به معاونش میگه تو برو بهش دستور بده، بخواد جا بندازه این معاون تازه وارد را، این پسری که تازه گذاشته در جانشینی خودش، در حکمت اینه. اگر این باشه، این دیگه امر رئیس محسوب نمیشه، امر معاون. اگر ثمره ای وجود داشت بر اینکه این امر امر رئیس محسوب بشه، این ثمره مترتب نیست، مثل اون قضیه مشروعیت، مشروعیت عبادات سبی ثمره این بود که امر والدین امر شارع محسوب بشه، اما اگه خود امر والده موضوعیت پیدا کند، امر شارع به حساب نیاد، اینجاست که اون ثمره یعنی مشروعیت عبادت سبی مترتب نمیشه. پس اگه به عالم ثبوت نگاه کنید، تو فقا اون امر دوم یا موضوعیت دارد، خود اهمیت دارد، یا نه صرفا واسطه از طریق، موضوعیت ندارد. اگر موضوعیت داشت، الامر بالامر بشیئن لیس امرن به، اما اگر موضوعیت نداشت، الامر بالامر بشیئن امرون به اون شیء، تعدد مطلوب یعنی چی؟
همین خواهد مقابله در واقع ام کردن رو جا
رو
داده و
همه اون در واقع شاید
قابل
فهم نیست. مثلا خب احسنت، ثبوتن دو احتمال هست، در مقام اثبات کار مجمل میشه. اگر مولا گفت امر تو که به انتعبور فلان به مهمان، اگر اینجور گفت، ما نمیفهمیم این امری که مولا کرده، این خطابی که مولا کرده، امر تو که انتعبور، امرت میکنم که امر کنی، نیفهم این خطاب آیا به حالت اول برمیگرده یا به حالت دوم، نمیفهمیم تو این خطاب آیا اون امری که متعلق امر مولا واقع شده خود موضوعیت دارد یا فاقد موضوعیت معلوم است. چون ثبوتن درش دو احتمال هست، اثبات کار به اجمال میکشه، مگر اینکه قرینه ای پیدا شود که یکی از این دو حالت رو نشون بده، نشون بده که مثلا این امری که مولا بهش امر کرده موضوعیت دارد یا ندارد. بخونم باید فکر کنم بوش فست الامر بالامر بشیء امران بشیء کجا؟ ببین دو صورت دارن. الامر بالامر بشیء یک امران به اون شیء همون عالم ثبوت ها تا بسیم به عالم اثبات. لوکان القرض و قرض کی؟ عامر اول. لوکان قرض عامر اول حصول لهو حصول اون شیء خواست ساعت هفت در باز شه دستش به درون نمیرسه وقت شما را آورده وسط به عنوان جانشه. ولم یکن له ولم یکن له یعنی لعامر اول نیست برای عامر اول قرضون فی توسیط امر غیر. امر غیر میشه عامر دوم. امر غیر اضافه مصدر است به فاعل. امر کردن اون غیر مولا که میشه معاون در مثال ما. قرضون فی واسطه بودن امر غیر به اون شی به این متعلق به امر است. زمینش به چی برمیگرده؟ شی امر غیر به اون شی. الا خوب دقت بکنید تبلیغ امرهی به لم یکن لهو قرضون فی توسیط امر غیر به الا هیچ قرضی ندارد الا اینکه تبلیغ کند ابلاغ کند امرش را به اون شی. هدفش این است که ابلاغ کرده باشد امرش را. امرهی به عامر اول میخوره. امرهی یعنی امر عامر اول به اون شی. بهی به چی برمیگرده؟ به این شی. اگه آمده به کسی گفته است که به فلانی امر کن در را باز کند صرفا هدفش این است که میخواسته امر خود را نسبت به باز کردن در به اون درمون ابلاغ کنه. همینو بس بنویسید. یعنی این که امر عامل دوم موضوعیت نداره. اگر اینجور باشه الامر به امر بشه این امر به این از این کما بول متعارف و فی امر رسول بالامر او نهی. چونچه متعارف در امر انبیا به امر نهی هم همینه و امر هم مثلا به صلاح خدا هر وقت امر بکنه رسول رو به این که مردم را امر به صلات کن یا ایوه النبی مثلا تو و امر اهلک به صلاح مثلا به این شکل هر وقت خداوند متعال امر کرد رسولش را که امر کند بندگانش را به چیزی این رسول فقط نقش یک مبلغ داره. همینو بس. این امر خداست فعلا واسطه شده رسول. فی امر رسول بالامر او نهی متعلق به چی این با امر خدا رسول را که چی کنه امر کنه رسول. و اما لوکان القرضون به زالک زالک رو بزنی حالت دوم میشه حالت دوم سهوتی زالک میشه الامر بالامر به شیئن. اگه قرض از این الامر بالامر به شیئن یحصل و حاصل میشه به امرهی به زالک شیء حاصل میشه به امرهی به امر کی رفقا به امر غیر آفرین میشه عامر دوم حاصل میشه به صرف امر کردن اضافه به فاعله اضافه به فاعله به صرف امر کردن عامر دوم اون غیر به ذالکش من دون تعلق قرضهی قرض کی عامر اول به اون شی. نمیدونم چی فکر کرده ایشون که اون زمائری که همجوری بقل هم چیده واقعا نمیدونم چی فکر میکرده خدا بیام. من دون تعلق قرض عامر اول به اون شی آقا بغلش حاشیه بزنید، بنویسید یعنی امر آمده. دوم، موضوعیت داشته باشه. این یک. یعنی چی؟ یعنی غرض آمر اول، به صرف امر کردن آمر دوم تعلق بگیره. وقتی اینجا به صرف امر کردن آمر دوم غرض آمر اول حاصل میشه، دیگه مهم نیست اون شی اتفاق بیفتد یا نیفتد. ببینید مثالش بخوام بزنیم خیلی روشن و واضح. شما فرض کن رئیس یک کارخانه هستید، یه بچه شلوول داره یه خورده همچین حس ریاست سخت میگه، به داییش رفته شله یه خورده، اینه میاریش در کارخانه میگه آتون جرامی دستور میدی و هر کس که رسیدی هر دستوری خواستی بدی. اصلا نفس دستور دادن این بچه خود موضوعیت که جا بیفته، اینکه مثلا یاد بگیره و دستور داد. هرچند ممکنه چشمک هم بزنید به بقیه که شما لازم نیست گوش بدید حرفای این، فقط واسه دستور داد. این میره میگه این بخش کلاً تعطیل، جدی نیست حرفا، فقط نفس این که او امر نهی بکنه قند تو دل مولا آب میشه، همین کافیه. میشه اون جایی که امر موضوعیت داره. خب اما لوکان قرض و منزالگی احسن رو به عبری بزالگی من دون تعلق قرض آمر اول بابا به اون شی، یعنی به اون چیزهایی که بچه بهش دستور میده، آمع تعلق قرضهی به لا مطلقا، یا یعنی که قرض دارد آمر اول به اون شی اما نه مطلقا. بنویسید یعنی بدون امر آمر دوم. ببینید دو فقا خیلی وقتا از حالا من براتون مثال عرفی بزنم براتون جا بیفته. به عیال شما میگید که برو مثلا به این رستوران سر کوچه بگو که دو پاس غذا برداره بیاره. خب اینجا نفس این که عیال شما برود و این درخواست رو از او بکنه و او قضا بده موضوعیت داره، که مثلا یه حس امتثال امر او، امتثال گفته او در منزل ایجاد بشه، حس کنه که حرفش اینجا مؤثر است. حکمت‌های مردانه است دیگه، آقا یه چیزی خودت میخوای اما خب دلت میخواد او بگی. اینجا در حقیقت رفقا ما نهار رو میخواییم اما خب به شرط اینکه عیال هم این رو بخواد. ممکنه من همین قبیل باشه که مثلا در امر والدین، ممکنه هر دو با هم باشه، هم میخواد والدین نسبت به نماز اهتمام داشته باشن، این یک، و بچه ها به حرف والدینشون به سمت نماز دعوت بشند نه به امر خدا، چون بچه ها نسبت به والدین یک تعبد، یک تأسی، یک احترام، یک اهتمام خاصی دارن. این که چیزی را والدین به بچه ها بگن خود اهمیت دارن، لذا هم میخواد والدین بچه ها را امر به صلات بکنن، این یک، و هم که خود نماز خوندن بچه ها از دید شارع مقدس چیز ارزشمندیست. هر دو با هم مهمه. اینجا باز رفقا امر آمر دوم موضوعیت پیدا میکنه، هرچند تمام الموضوع نیست. فرق این دو حالتی که قبل از او بعد از او آمد، قبل از او تمام الموضوع میشه امر آمر دوم، بعد از او جزء الموضوع میشه. تعلق دارد غرض کی؟ آمر اول به اون شی اما نه مطلقا، نه بدون امر آمر دوم. اگه آمر دوم هم امر کرد براش مطلوبه اون نهار، مثلا اگه عیالش خواست براش مطلوبه اون نهار. بل بعد تعلق امرهی به، این توضیح لا مطلقا است، لا مطلقا بلکه بعد از تعلق امر آمر دوم به اون شه. طبق رفقا اگه بخواد حاشیه بزنی اینجا بنویسید امر آمر دوم میشه شرط وجوب شه، امر آمر دوم میشه شرط وجوب شه، از قبل شرط وجوب میشه اینجا، یعنی اگر امر آمر دوم نباشه اون شه اصلا واجب نیست از دید مولا. خب فلا یکون امرن به ذالک شی، پس نمی باشد این امر بالامر به شی امرن به ذالک شی، ضمیر لا یکون به چی میخوره؟ الامر بالامر به شی، این به اون برمیاده، این امر به امر به شی، این امر به اون شی محسوب نمیشه. کما لا یکون و قد انقدح به ذالک، در واقع امر بیواسطه محسوب نمیشه، امر به امر به شی، امر مستقیم به اون شی محسوب نمیشه. و قد انقدح به ذالک، آقا ذالک رو بزنید، وجود دو احتمال در عالم ثبوت، وجود دو احتمال در عالم ثبوت که اینکه آیا امر دوم موضوعیت دارد یا ندارد. فنقده روشن شد به واسطه اینکه دو احتمال ثبوتن هست، چه چیزی روشن شد؟ انهو لا دلالت میشه عالم اثبات، دلالت میشه عالم اثبات، لا دلالت به مجرد الامر بالامر علا کونهی امرن به، به شیئن اضافه کنید بعد از امر بالامر، دلالتی نیست برای صرف امر به امر به شیئی بر این که این امر به امر به شیئی امر به اون شیء باشه، امرن به به شیء کونهی به چی برمیگرده؟ امر به امر به شیء. ولابد فی دلالت علی، ناچاریم در دلالت و این مطلب علیه میخوره به کونهی امرن به، به این کون میخوره، ناچاریم در دلالت بر این که امر به امر به شی امر به شی باشد، من قرینتن علا این کون، هر دو ضمیر به کون برمیگرده، باید قرینه ای باشد بر این که این امر به امر به شی امر به شیه. البته قشنگتر اگر بخواد رفقا باشه بزنید به اون فرض اول، اونجایی که قرض، قرض حصول شی بود، به اون جایی که گفت لوکان القرض و حصوله ولم یکن لهو قرض اون فی توسیط امرل غیره، یعنی هرگاه قرینه ای بود مبنی بر این که امر دوم فاقد موضوعیت، هیچ موضوعیتی هیچ مدخلیتی در قرض امر اول ندارد جز اینکه تبلیغ بشود امرش به مأمور، اینجاست که می شود گفت الامر بالامر به شیئن امرون به. پس خلاصه رفقا هرگاه قرینه بر عدم موضوعیت امر دوم آمد و خل امر بالامر به شیئن امرون به. فصل اذا ورد امر به شیئن بعد الامر به اون شی، رفقا ببینید یه وقت از مولا میگه سلیه، دو عطا میگه سلیه، باید بگی نون بخرد، خب این نون بخره دوم اگر بعد از امتثال نون بخره اول باشه مطلب روشنه، بعد شما دو مرتبه نون بخره، اگر قبل از امتثال نون بخره اول باشه، قبل از امتثال نون بخره اول باشه بگی نون بخره، بعد بگی نون بخره، سوال اینه که این نون بخره دوم آیا تأکید نان بخره اول است یا تأسیس یک امر جدیده، تأکید یا تأسیس؟ اگه تأکید باشه شما یه نون بخرید، اما اگه تأسیس باشه بعد دو بار نون بخرید، یک بار بابت امتثال امر اول، یک بار بابت امتثال امر مولا بگه سلیه سلیه، اگه سلیه دوم تأسیس باشه دو بار باید نماز بخونه، اگه تأکید باشه یه بار، نهایت میشه واجب مؤکد. کدوم حالته؟ بفرما ببینید، ببینید ما اینجا یک حیعت داریم، یک ماده، یک حیعت داریم، یک ماده. حیعت میشه همون صیغه عقل. یه ماده داریم میشه همون صلات در مثال صله. حیعت داله بر وجوب، ماده داله بر واجبه، واجبه. صله دلالت میکنه بر وجوب چی؟ صلاتی که واجبه. پس حیعت صله داله بر وجوب چون صیغه امره، مادهش هم که صلاته میشه چی؟ میشه واجب. خب حالا دقت بکنی و فهم، اگر شما به اطلاق ماده توجه کنید، اگر شما به اطلاق ماده توجه کنید، به ظاهر ماده توجه بکنید، هیچ قیدی نخورده، میگه سله سله، هیچ قیدی نخورده، این نشان میدهد که صلات دوم همون صلات اوله. ولی بعد یه قیدی میخورد، میگفت سل مروتن اخرى، سل ثانیتن. اگه میخواست صلات موجود در امر دوم غیر از صلات موجود در امر اول باشه، بعد یه قیدی از قبیل مروتن اخرى یا صلاتن اخرى، چیزی از این قبیل باید ذکر میکرد. ظاهر این ماده رو اگر بچسبید رفقا، این منصرف است به حالت تأکید، منصرف است به حالت تأکید. در سله دوم مولا نماز خواست. سؤال: آیا این نمازی که در سله دوم مولا خواست همون نمازی است که در سله اول خواست یا نماز جدیدی است؟ در پاسخ میگیم اطلاق داره، هم شامل اون نماز میشه هم شامل نماز جدید میشه. تو یه نماز بخون، چه به عنوان امتثال سله اول باشه چه به عنوان امتثال این سله، کافی. چون میگه نماز بخون، نمیگه نمازی بخون غیر از اون نمازی که واسه سله اول خوندی، غیر از اون میخوام. میگه سله، به شکل مطلق میگه چی؟ میگه سله. دیگه فرق نمیکنه بر حسب اطلاقش که شما این نمازی که الان میخوای برای این بخونی همونی باشد که برای اون خوندی یا نماز جدید باشه. اطلاق هیئت رو فقا این است که هر بار که هیئت تکرار میشه یک وجوب پدید میاد، یک وجوب. ببینید الان که بنده صیغه رو به کار بردم، معنیش این است که در دل من یک اراده شکل گرفته. فردا هم که دو مرتبه همین صیغه رو به کار میبرم، نشان میدهد در نفس من اراده جدیدی شکل گرفته است. در حقیقت هر بار که بنده صیغه به کار میبرم، نشان میدهد پشتش یک اراده جدیدی است. اگه به اطلاق هیئت نگاه بکنید، قضیه ظهور در تأسیس پیدا میکنه، ظهور در تأسیس، نه ظهور در تأکید. پس اگر به اطلاق ماده نگاه بکنی، به نظر میاد که ماده یکیه، این ماده همون ماده است. اگه میخواست این ماده اون ماده نباشه، باید یه قیدی میآورد تا این ماده ها از هم جدا بشود. اما اگر به ظهور هیئت نگاه کنی، هر هیئتی ظهور دارد که یک اراده جدیدی پشت شکل گرفته، یک اراده جدیدی پشتش به وجود آمد. بله، هر بیان صیغه یک انشاء طلب محسوب میشه. این ظهور دارد که در نفس مولا طلبی شکل گرفته است که انشاء شده. ولی اگر طلبی در شکل در دل او شکل نگرفته جدیدن، دیگه نیاز به انشاء جدید نیست، همون انشاء قبل. اصلا کلن اصل عدم تأکیده، کلن اصل در هر چیزی عدم تأکیده، مگر اینکه قرینه بر خلافش داشته باشیم. این چند خط بخونیم بعد خدمتون هستیم، وقتون داری میگذره. فصلون بعد از کلاس: اذا ورد امرون به شیء بعد الامر به اگر وارد شود امر به چیزی بعد از امر به همون چیز، البته بعد از امتثال اون امر اول باشه که شکی نیست تأسیسه، اما اگه قبل امتثال اون امر اول باشه میشه محل بحث. فهل یوجب تکرار ذاک الشیء او تأکید الامر الاول؟ اتبع تکراره. هل یوجب اون امر وارد بعد از امر، هل یوجب اون امر دوم تکرار از ذالک ذاک الشیء؟ بعد شما دوبار آب بیارید، دوبار نماز بخونید، بالاش میشه تأسیس، میشه تأسیس. او یوجب تأکید الامر الاول، اینم تأکید مشخصه، نه فقط میخواد امر اول رو تأکید کنه. والبعث اتبر الامر و تأکید البعث الحاصل بالامر الاول. پس ضمیر یوجب به چی خورد؟ الامر الثانی. خب بهیم خود به امر اول. قضیت و اطلاق الماده، مقتضای اطلاق ماده هو تأکید، مقتضای اطلاق ماده تأکید نه تأسیس. چرا؟ فإن طلب تأسیسا، اگه واقعا طلب تأسیسی باشه، لا یکاد یتعلق به طبیعت واحده مرتین، این تعلق نمیگیرد به طبیعت واحده مثل صلات، مثل آب آوردن دوبار، من دون ان یجیء تقیید لها فی البین، بدون اینکه قیدی برای این طبیعت واحده در بین بیاد، بین این دوتا امر بیاد. مثلا بگی که سل مرتن اولا بعد بگی سل مرتن ثانیه، بعد قید بیاد. یا نه بگی سل، بعد بگی سل مرتن اخرى، بعد بالاخره در بین این دوتا امر قرائنی بیاورد که نشان بدهد متعلق این غیر از متعلق آن است. ولو کانه این تقیید، ضمیر کانه به چی میخوره؟ تقیید به مثل مرتن اخرى، به مثل این که یکونه، تا اینکه باشد متعلق و کل من هما غیر متعلق الاخر کما لا یخفا، متعلق هر کدام از این دوتا، کدوم دوتا بگید؟ دوتا امر غیر متعلق الاخر کما لا یخفا. والمنصاق من اطلاق الهیئته، اونی که ظاهر است، منصاق یعنی ظاهری، تعبیر به نظر من غلطی اصلا، منصاب به معنی که آخوند در نظر گرفته است غلطه. ولی منصاب من اطلاق الهیئته و این کانه و تأسیس و طلب لا تأکید و طلب، اگرچه تأسیس طلب است نه تأکید طلب، اساسا فاحت لفظی ظهور در تأسیس دارد مگر خلافش اثبات بشه. الا ان ظاهره هو انسباق و تأکید انها، کلمه انسباق هم غلطه. سبق برای من نیدن در منابع قدیمی انسباق، جدیدی ها دارن اما تونا معتبر هستن. ان ظاهره هو تبادر، سبق معنی تبادر. فقط ببینید قضیه چهار حالت داره، قضیه در جایی که دو تا امر آمده، قضیه چند حالت داره؟ چهار حالت داره. یا اینکه هیچ کدوم از این دو امری که پیاپی آمده است براش سببی ذکر نشده، یک. یا اینکه برای هر کدام رفقا سببی مشابه دیگری ذکر شده، انزالت شمس و سله، برای هر دو سبب ذکر شده و هر دو چیه؟ یکی، زوال شمس. این شد چی؟ دوتا. رفقا حالت سوم اونجاییست که برای یکی سبب ذکر بشه، برای دیگری ذکر نشه. بگه سله، این از این، بعد بگه انزالت شمس و سله، برای دومی سبب ذکر شد، برای اولی ذکر نشد. حالت چهارم این است که رفقا برای هر دو سبب ذکر بشه اما مختلف متفاوت. بگی اولی انزالت شمس و فصله، اگه خورشید زوال کرد نماز بخون. در حالت دومی هم بگی ازان نظر تسلاتن فصله، اگه نظر نماز کردی نماز بخون. ازان نظر تسلاتن فصله. خب رفقا تو این چهار حالت دو حالتش ظهور در تأکید دارد. کدوم دو حالت؟ اونجایی که یا برای هیچ کدوم سبب ذکر نشده یا اینکه برای هر دو یک سبب یکسان آمده. سله سله یا انزالت شمس و سله، انزالت شمس و سله، اینجوری باشه. اما در اون دو حالت بعدی که یا برای یکی سبب نیامده برای دیگری آمده یا اینکه برای هر دو آمده اما سببها فرق میکنه، اینجا ظهور در تأسیس داره. یعنی امر دوم امتثال مجزایی نسبت به امر اول میطلبد. الا ان الظاهره هو سباق و تأکید، ظاهر این است که تبادر میکند تأکید از چی رفقا؟ از هیئت. فیما کانت مسبوقتن به مثلها، اونجایی که این هیئت مسبوق باشه به مثلش، مسبوق باشه به مثلش، یعنی قبل از خودش مثلش رو گفته باشن، این سله قبلش سله مثل خودش آمده باشه. این واو رو فقا به نظرم واو تفسیره، نمیخواست بگه ولی تفسیر خوبه گفته. ان لم یذکر هناک سببون لکلیهما، هم سابق هم مسبوق، اگر ذکر نشده باشد سببی او ذکر سببون واحد لکلیهما، یعنی که یک سبب واحد واسه هر دو ذکر شده باشه. اما اگه در یکی رفقا سبب ذکر شد در دیگری نشد، یا در هر کدوم سببی مختلف نسبت به دیگری عرض بکنم خدمتون که بیان شد، این ظهور در چی داره؟ تأکید داره. خب اینجا رفقا یک مطلبی رو یادداشت بفرمایید. بعضی از حواشی رفقا اینجور نوشتن که اگر ما بخوایم وقتی که امر بعد از امر آمده، امر بعد از امر آمده و این دو امر مثل همند، اون امر دوم رو حمله بر تأسیس بکنیم، بخوایم اون امر دوم رو حمله بر تأسیس بکنیم، باید تصرف بکنیم در لفظ. به چه نحو؟ به اینکه ماده امر دوم رو مقید بکنیم، ولو به مثل مرت اخرى. اگر امر دوم را حمله بر بفرمایید تأسیس بکنیم، باید تصرف در لفظ بکنیم به این شکل که باید متعلق امر دوم را قید بزنیم ولو به مثل مرت اخرى. اما اگر بخوایم حمله بر تأکید بکنیم، نیازی به تصرف در لفظ نیست. از این جهت که تقیید معونه داره خصوصا جایی که مقیدی وجود ندارد، ذکر قیدی نشده، ایشون ادعا میکنه ظاهر از اطلاق هیئت انسباق تأکیده ان الظاهر هو انسباق و تأکید. ایشون رو همین اساس ادعا میکنه که از صیغه امر تأکید به ذهن تبادر می کند. این هم از این. ببینید دو فقا در واقع حرفشون اینه، هیئت به خودی خود ظهور در تأسیس دارن، اما از اونجایی که در اونجایی که دو امر مثل هم پشت هم آمده باشه، حمله بر تأسیس مستلزم معونه تقیید زائده، همین باعث می شود که ما اون امر دوم را برخلاف ظهور اولیش به ظهور در تأسیس حمله بر چی کنیم؟ تأکید کنیم. پس هیئت امر و فعا به خودی خود ظهور در چی داره؟ تأسیس. اما از اونجایی که دو امر مثل هم پشت هم آمده، اگر بخوایم امر دوم را حمله بر تأسیس کنیم، مستلزم تقیید متعلق شه و این معونه بر هست، همین خودش میشه یک قرینه عرفی نوعی بر این که مراد از اون امر دوم تأسیس نیست. خیلی چیزها هست رفا یه ظهور اولی داره، تو یک شرایط خاص ظهورش عوض میشه، تو یک شرایط خاص ظهورش عوض میشه. مثلا شما میگید آب بیار، آب بیار، شما برای هر آبی میشه، واسه دست شستن، واسه فلان، واسه بهمان، همه چی. اما اگر مثلا شما در هنگام که نهار میخوری بگی آب بیار، این فقط و فقط چه آبی میشه مراد؟ آب خوردن. یعنی ظهورش تحت شعاع صیغه امر هم اگه مطلق بیاد ظهور در چی داره؟ تأسیس. اما همین که دو تا صیغه مثل هم بدون هیچ تفاوتی پیا پی بیاد، یه شرایط جدیدی پدید میاد که عرف این رو حمله بر تأکید میکنه، نه حمله بر تأسیس، نه حمله بر در واقع ظهور ثانوی بهش میده، نه اون ظهور اولیه تأسیسی، ظهور ثانوی تأکیدی. و السلام علیکم و رحمت.